شورای کتاب فرودگاه بین المللی مهرآباد تقدیم می کند. هفت عادت مردمان مؤثر. بخش سوم. تفویض، افزایش تولید و قابلیت تولید. بیشتر مردم امور را به دیگران تفویض نمی کنند، زیرا بر این باورند که این کار مستلزم وقت و تلاش بسیار است و خودشان بهتر و سریعتر از عهده انجام آن برمی آیند. تفویض و انتقال مسئولیت به افراد ماهر و آموزش دیده این توانایی را به شما می دهد که نیروهایتان را صرف فعالیت‌های مهم و نافذ کنید. تولید کننده کسی است که هر کاری را که برای رسیدن به نتایج مورد نظر ضرورت داشته باشد خودش به انجام می رساند. تولید کننده با صرف یک ساعت وقت و انرژی می تواند یک واحد از نتایج را تولید کند. حال آنکه مدیر با صرف همان یک ساعت وقت و انرژی می تواند از طریق تفویض مؤثر کار و مسئولیت 10 یا 50 یا 100 واحد از نتایج را تولید کند. اساساً دو نوع تفویض وجود دارد. تفویض آمرانه یا فرمان دهنده و تفویض ناظر یا نظارت کننده. تفویض آمرانه می گوید این کار را بکن یا آن کار را نکن. بیشتر تولید کنندگان این نگرش را دارند. حتی اگر در موضع نظارت یا مدیریت قرار گیرند، همچنان مانند تولید کنندگان می اندیشند. تفویض ناظر فقط نظارت می کند. توجهش را به جای شیوه ها و روش ها به نتایج مورد نظر معطوف می کند. اجازه می دهد افراد خودشان شیوه های خود را انتخاب کنند. اما آنها را مسئول و متعهد می سازد تا نتایج مورد نظر را به وجود بیاورند. تفویض ناظر مستلزم تفاهم و تعهد در 5 زمینه است. 1. کاملا روشن کنید که چه نتایجی باید ایجاد شوند، با تمرکز بر چه چیز، نه چگونه. 2. پارامترهایی را که شخص باید در آن محدود عمل کند به طور مشخص تعیین کنید. 3. منابع انسانی، مالی، فنی و سازمانی را که شخص می تواند برای ایجاد نتایج مورد نظر به آنها رجوع کند، مشخص کنید. 4. معیارهایی را تعیین کنید تا به هنگام ارزیابی نتایج به دست آمده و زمان مصرف شده بتوانید نحوه انجام کار را بسنجید. 5. تعیین کنید که پس از ارزیابی نتیجه کار، چنانچه مطلوب یا نامطلوب باشد، چه پیش خواهد آمد.
عادت 4. برد برد بیاندیشید.
مفهوم نگرش برد برد این است که همواره جویای منافع متقابل و دو یا چند جانبه باشید. در عادت 4 جایی برای رقابت و مقایسه وجود ندارد. کار گروهی و همکاری و برنده شدن همه کسانی که در آن ذینفعند الزامی است. در عادت 4 به جای من میگویید ما و برای این ما نه کمترین بلکه بیشترین را میطلبید و به وجود میآورید. نگرش عادت 4 این خواهد بود که بیا به شیوهی گفتگو کنیم تا هر دوی ما بتوانیم برای این مسئله راه حلی پیدا کنیم که از دیدگاه هر دوی ما مطلوب باشد. آیا با این کار موافقی؟ اگر آن شخص موافقت نکند، نشانه آن است که بانک عاطفی خالی و سطح اعتماد پایین است. نخست بکوشید از طریق عادت‌های 1، 2 و 3 بانک عاطفی خود را پر کنید. این را نیز به خاطر داشته باشید که اگر بخواهید برای همه مردم همه چیز باشید، برای هیچ کس از جمله خودتان چیزی نخواهی بود. نگرش برد برد آن چارچوب ذهنی است که در ارتباط‌های انسانی پیوسته منافع متقابل را می‌جوید، به معنای توافق‌ها یا راه حل‌هایی که برای هر دو طرف سودمند و رضایت بخش باشد. با نگرش برد برد همه کسانی که در آن پروژه یا تصمیم گیری سهیمند احساسی مطلوب به دست می‌آورند و نسبت به اجرای آن برنامه احساس تعهد می‌کنند. با این نگرش زندگی میدان همکاری می شود، نه رقابت. نگرش برنده بازنده با این مفهوم ضمنی که من برنده بشوم. تو بازنده. این نگرش به قدرت گرایی می انجامد. یعنی آنچه من می گویم باید انجام بشود، نه آنچه تو می گویی. بیشتر مردم از همان بدو تولد طوری پرورش می‌یابند که دارای ذهنیت برنده بازنده بشوند. حالت دیگر نگرش بازنده برنده است. به این معنا که من بازنده ام، تو برنده. یا هرچه می‌خواهی بکن. بگذار امور به دلخواه تو پیش بروند. این نگرش از برنده بازنده هم بدتر است. زیرا هیچ انتظار و توقع و درخواست و بینشی ندارد. این افراد این گرایش را دارند که بیدرنگ به جلب رضایت یا فرو نشاندن و تسکین دادن دیگران سرگرم شوند. می‌خواهند از طریق تأیید دیگران قدرت به دست بیاورند. نگرش بازنده بازنده زمانی پیش می‌آید که دو نفر که دارای نگرش برنده بازنده اند، یعنی دو موجود مصمم و لجوج و خودرأی، با هم وارد مذاکره بشوند. معمولاً ثمره این ارتباط بازنده بازنده خواهد بود. نگرش برنده برنده یا برد برد فلسفه جامعه زندگی و ارتباط متقابل و قانون طلایی عمل دارای پنج بعد است. 1. منش یا پرورش عادتهای 1 و 2 و 3 در خیشتن. 2. کیفیت رابطه یا وضعیت بانک عاطفی. 3. توافقهای به عمل آمده یا انتظارها و توقعاتی که به وجود آمده اند. 4. نظامها، چگونگی سازمان دادن به روشهایی که نگرش برنده برنده را ایجاد می کنند. 5. فرایندها، چگونگی اجرای ابعاد بالا تا از فرایندها یا قوانین طبیعی تخلف نورزند. عادت 4 از منش آغاز می شود که پایه و اساس نگرش برنده برنده و هر رکن دیگر زندگی است. آنگاه به سوی روابط حرکت می کند که توافقها ناشی از آنند و در محیطی پرورش می یابد که ساختارها و نظامها بر اساس نگرش برنده برنده باشند و آنگاه به فرایندها ارتباط پیدا می کند. 1. منش دارای 3 ویژگی اساسی است که برای نگرش برنده برنده ضرورت دارد. 1. تمامیت به مفهوم تعهد نسبت به ژرف‌ترین ارزش‌هایی که انتخاب کرده ایم. 2. بلوغ، ایجاد تعادل میان شهامت و ملاحظه است. 3. ذهنیت فراوانی. نگرش برنده برنده می گوید علاوه بر نیکی باید سرشار از شهامت باشید. علاوه بر همدلی باید اعتماد به نفس داشته باشید. علاوه بر با ملاحظه بودن باید شجاع باشید. ایجاد تعادل میان شهامت و ملاحظه جوهر بلوغ راستین است. اگر از نظر شهامت در اوج و از نظر ملاحظه در مرحله پایین قرار داشته باشید، دارای نگرش برنده بازنده خواهید بود. اگر لبریز از ملاحظه باشید و از نظر شهامت در مرحله پایین قرار داشته باشید، دارای نگرش بازنده برنده خواهید شد. 2. کیفیت روابط. همه توافقها و تصمیمها بر اساس نگرش برنده برنده صورت نمی گیرند. آنچه مهم است، نوع رابطه یا برخورداری از بانک عاطفی معتبر با حساب سپرده‌ای غنی یا سطح اعتماد بالاست. گاه به علت کمبود وقت باید به شیوهی آمرانه و با نگرش برنده بازنده نقش خود را ایفا کنید. گاه نیز شاید به علت نوع و کیفیت رابطه نقش بازنده برنده را بپذیریم. آنچه مهم است این است که نباید با برداشت بیش از اندازه بانک عاطفی خود را خالی کنید، زیرا به کیفیت رابطه صدمه می زند. ایفای نقش برنده برنده بسیار دشوارتر از نقش بازنده برنده است. زیرا همان گونه که گفتیم شهامت و جسارت می طلبد. چون نه تنها باید سرشار از ملاحظه و همدلی، بلکه باید سرشار از اعتماد به نفس باشید. نه تنها ملاحظه کار، بلکه باید شجاع باشید. زیرا در این نگرش باید میان احترام به خود و احترام به دیگران تعادل ایجاد کنید. 3. توافقها. توافقها بر اساس کیفیت روابط صورت می گیرند. گاه توافق نحوه اجرا و گاه توافق شراکت خوانده می شوند و به نگرش برنده برنده مسیر و معنا می دهند و موجب می شوند که نظارت به نظارت برخیشتن تبدیل شود. این توافق ها می توانند حیطه وسیعی از اتکای متقابل را در بر گیرند و 5 رکن اساسی دارند. 1. نتایج مطلوب، یعنی مشخص کردن آنچه باید انجام بگیرد و زمان آن. 2. راهنماها، مشخص کردن پارامترها یا عوامل. 3. منابع، مشخص کردن منابعی که برای کمک به ایجاد نتایج مطلوب قابل دسترسی است. 4. معیار سنجش، تعیین معیارهایی برای ارزیابی نحوه انجام کار و مشخص کردن زمان ارزیابی کار. 5. عواقب، مشخص کردن این مسئله که اگر نتایج کار مطلوب یا نامطلوب باشند چه پیش خواهد آمد.
نظام ها،
نگرش برنده برنده فقط در سازمان می تواند بقا یابد که نظام های آن از این نگرش پشتیبانی کنند. اگر می خواهید به هدف هایتان برسید و ارزش هایی را که در شعار رسالت خود نوشته متجلی سازید، باید نظام پاداش دهنده خود را با این هدف ها و ارزش ها منطبق سازید. بیشتر مواقع مشکل در نظام است، نه در مردم. اگر افرادی شایسته را در نظام های نامطلوب بگذارید، نتایج نامطلوب می ستانید. باید به گل هایی آب بدهید که می خواهید رشد کنند.
فرایندها،
از طریق نگرش برنده بازنده یا بازنده برنده نمی توان به هدف برنده برنده رسید. نمی توانید به طرف مقابل بگویید خواه خوشتان بیاید و خواه نه، من به شیوه برنده برنده خواهم اندیشید. نکته در این است که چگونه به راه حل برنده برنده برسید. در کارم با افراد و گروه‌ها و سازمان‌های گوناگونی که جویای راه حل‌های برنده برنده اند، پیشنهاد می‌کنم که فرایند 4 مرحله‌ای زیر را در پیش گیرند. نخست، مسئله را از دیدگاه طرف مقابل بنگرید. واقعاً بخواهید که نیازها و نگرانی‌های او را حتی بهتر از خودش در بیابید. دوم، نگرانی‌ها یا نکته‌ها و مسائل عمده و کلیدی را مشخص کنید. سوم، مشخص کنید که کدام نتایج راه حل قابل قبول یا مطلوب خواهند بود. چهارم، سایر راه حل‌ها و امکانات تازه‌ای را که می‌توانند همان نتایج را ایجاد کنند مشخص کنید.
پایان بخش سوم.